اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و امیدوار هستم که روز خوش و با سعادت را در پیش رو داشته باشین. امروز چهارشنبه هفتم ماه اکتبر سال 2020 میلادی است. قبل از اینکه شما را به مطالب و گردآورده های این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا دعوت بکنیم، توجهتان را جلب می‌داریم به مشروع اخبار منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و صبح بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید همان گونه که حکومت افغانستان طالبان را به حیث حقیقت جامعه این کشور قبول کرده، طالبان نیز باید نظام جمهوریت را به حیث حقیقت جامعه افغانستان بپذیرند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه در پایان سفرش به قطر در نشستی در مرکز مطالعات بشری و منازعه انستیتوت دوحه گفت که نظرسنجی ها نشان میدهد که 75 تا 85 درصد افغان ها خواستار ادامه نظام جمهوریتند، در حالی که به گفته آقای غنی تنها 4 تا 8 درصد افغان ها خواستار اعاده نظام امارت طالبان می باشند. محمد اشرف غنی همچنین افزود که طالبان باید شجاعت قبول کردن همه افغانستان را به حیث یک جامعه واحد داشته باشند. آقای غنی گفت شجاعت تاکید روی اختلافات نبوده، بلکه تاکید روی یک آینده مشترک است. رئیس جمهور افغانستان باری دیگر خواستار اعلام آتش بس از سوی طالبان شد و با اشاره به ادامه جنگ در افغانستان گفت که افغانها به جای کشتن یک دیگر باید یک دیگر را بپذیرند. آقای غنی خطاب به طالبان گفت که با اعلام آتش بس این گروه محو نخواهد شد. رئیس جمهور غنی در پیوند به ادغام جنگجویان طالبان در جامعه افغانستان گفت که این یک کار پرچالش بوده، اما لویه‌جرگه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی در مورد دیدگاه طالبان به زنان گفت که طالبان احکام اسلام در قبال جایگاه و حقوق زنان در جامعه را سوء تعبیر می کنند. آقای غنی از رهبران طالبان خواست که به همسرانشان اجازه دهند تا با نمایندگان زن هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان یک جا نشسته و روی ارزش‌های مشترکشان بحث کنند.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی چهار روزه شام دیروز وارد دهلی جدید شد. آقای عبدالله در حساب تویترش گفته که او در این سفر با صدر اعظم، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هند به خاطر بحث روی روند صلح افغانستان و روابط دو جانبه بین کابل و دهلی جدید ملاقات خواهد کرد. آقای عبدالله قبل از سفرش به دهلی جدید گفت که هند یک شریک استراتژیک افغانستان بوده و همواره از مردم و حکومت افغانستان حمایت کرده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنین نقش هند را در برقراری صلح دائمی در افغانستان و منطقه مهم خواند و گفت که به هدف بحث روی نیاز اجماع منطقه‌ای و حمایت از روند صلح افغانستان به هند می رود. این در حال است که آقای عبدالله هفته گذشته در سفرش به پاکستان، رقیب دیرینه هند، گفت که او از اردوی پاکستان خواستار اعمال فشار بر طالبان به خاطر برقراری آتش بس در افغانستان شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 15 نفری خبر داد که به گفته این ریاست وظیفه ترور نیروهای امنیتی افراد برجسته و چهره های سیاسی این کشور را بروده داشت. این ریاست روز سه‌شنبه در حساب تویتر خود نوشته که افراد بازداشت شده اعضای گروه طالبان می باشند. ریاست امنیت ملی افغانستان در مورد زمان و مکان بازداشت این افراد چیزی نگفته است. اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان می خواند در حساب تویترش گفته که افراد بازداشت شده ربطی به این گروه ندارند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه گفت که در شش ماه نخست سال روان میلادی 533 غیر نظامی افغان در اثر حملات هدفمند کشته و 412 تن دیگر در این حملات زخمی شدند. این کمیسیون از افزایش واقعات ترور در افغانستان ابراز نگرانی کرد و ادامه خشونت‌ها را خلاف روند جاری مذاکرات صلح خواند. افزایش واقعات ابتلا به ویروس کرونا در ایران سبب شد تا مقام‌های این کشور پوشیدن ماسک را در تهران از روز شنبه اجباری اعلام کنند. ایرج حریرچی، معاون وزارت صحت ایران روز سه‌شنبه گفت که تهران در مقایسه با سایر نقاط ایران از رهگذر سرایت کرونا در بدترین وضعیت قرار دارد. پوشیدن ماسک در مکانهای سربسته در تهران از ماه جولای به این سو اجباری بود، اما از روز شنبه به بعد در فضای آزاد نیز اجباری می شود. ایران تا اکنون بیش از 479,000 واقعی مثبت کرونا را ثبت کرده که بلندترین رقم در شرق میانه است. در این حال مورگان اورتیگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعت پیش در حساب تویترش نوشت که واشنگتن از بدتر شدن وضعیت شیوع کرونا در ایران نگران بوده و بار دیگر بر پیشنهاد کمک خود برای رسیدگی به این بحران تاکید می‌ورزد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که کشورش از خواست دفتر حقوق بشر ملل متحد مبنی بر رهایی تمام زندانیان سیاسی از زندان‌های مزدحم و غیر صحی ایران حمایت می‌کند. کیلی مکننی سخنگوی قصر سفید میگوید که افزایش واقعات ابتلا به ویروس کرونا در میان کارمندان قصر سفید وظایف حکومت آمریکا را مختل نکرده است. خانم مکننی که خود نیز به کرونا مبتلا شده روز سه‌شنبه گفت که کارمندان قصر سفید برای پیشبرد وظایفشان به گونه منظم ملاقات میکنند. او اذعان کرد از آنجایی که برخی کارمندان قصر سفید به کرونا مبتلا میباشند از طریق فضای مجازی در این ملاقات ها اشتراک می کنند. این در حال است که رسانه های آمریکایی روز سه‌شنبه از ابتلای دو کارمند دیگر قصر سفید به کرونا خبر دادند. تا اکنون قصر سفید ابتلای 16 نفر را که یا کارمند قصر سفیدند و یا از این مکان بازدید کردند تایید کرده است. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از تداوی به خاطر ابتلا به کرونا شام دوشنبه از شفاخانه به قصر سفید برگشت. در این حال وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت پس از آن که آزمایش کرونای معاون قوای محافظت سواحل این کشور مثبت تشخیص شد، تمام سران قوای نظامی آمریکا در قرنطین به سر می‌برند. شمار آمریکایانی که پیش از روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رأی دادند به بیش از 4 میلیون نفر رسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این رقم بی سابقه بوده و نمایانگر میزان بلند اشتراک رأی دهندگان در روز انتخابات 3 نوامبر می باشد. در گزارش به نقل از آمار پروژه انتخابات ایالات متحده آمده که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی رقم رای دهندگانی که در عین زمان پیش از روز انتخابات رای داده بودند به 75,000 نفر می رسید، در حالی که این رقم اکنون 50 برابر افزایش یافته و به بیش از 4 میلیون نفر رسیده است. مایکل مکدونالد مسئول این پروژه گفت که آمار رای دهندگانی که پیش از روز انتخابات 3 نوامبر رای دادند نشان می دهد که ممکن میزان اشتراک رای دهندگان به 150 میلیون نفر برسد که 65% رای دهندگان واجد شرایط را شامل می شود و بلندترین میزان اشتراک رای دهندگان پس از انتخابات سال 1908 میلادی خواهد بود. در امریکا رای دهندگان می توانند قبل از روز انتخابات ریاست جمهوری نیز رای خود را به صندوق های رای دهی بریزند و یا از طریق پست رای بدهند. اداره استخبارات خارجی روسیه میگوید که ادامه جنگ در ناگورنو قره‌باغ می تواند این منطقه را به پایگاه جنگجویان اسلامگرا مبدل کند. سرگئی نارشیکین رئیس این اداره روز سه‌شنبه همچنین هشدار داد که جنگ در ناگورنو قره‌باغ منجر به جذب به گفته وی دهشت افغانان و اجیران جنگی از شرق میانه شده است. بدنبال این هشدار کرملین بار دیگر خواستار توقف جنگ بین آذربایجان و ارمنستان بر منطقه ناگورنو قره‌باغ شد. در یک انکشاف دیگر صدر اعظم ارمنستان گفته که کشورش آماده است تا به آذربایجان در مورد ناگورنو قره‌باغ امتیاز بدهد، ولی آذربایجان نیز باید دست به اقدام متقابل بزند. اما آذربایجان گفته که تنها در صورت جنگ را توقف می‌دهد که ارمنستان جدول زمانی خروج نظامیانش را از ناگورنو قره‌باغ اعلام کند. ناگورنو قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان بوده، اما اکثریت جمعیت و کنترل آن به دست ارمنی‌ها می‌باشد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنن به مطالب و گزارش هایی که از نقاط مختلف جهان برای شما در این نیم ساعت گرد هم آورده ایم. اداره حج و اوقاف ولایت هرات با ایجاد گروه امر به معروف و نهی از منکر در تلاش نظارت از محتوای نشراتی رسانه‌های محلی و برخی اماکن عمومی در این ولایت است. رئیس حج و اوقاف هرات مدعی است که شماری از رسانه‌ها با نشر سریال‌های خارجی و مغایر با ارزش‌های اسلامی در تلاش ترویج مفاسد اخلاقی اند. اما فعالان رسانه‌ای میگویند که بر اساس قانون ریاست حج و اوقاف صلاحیت نظارت و سانسور رسانه ها را ندارد. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
ظهور مجدد گروه امر به معروف و نهی از منکر سالها پس از سقوط حکومت طالبان. به تازگی ریاست حج و اوقاف ولایت هرات با ایجاد یک گروه 5 نفری در تلاش نظارت از بخش‌های مختلف به ویژه عملکرد رسانه‌ها و برخی اماکن عمومی در این ولایت است. عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت هرات میگوید که این گروه تلاش می‌کند تا از نشر محتوای خلاف دین اسلام در رسانه‌ها با عواید آنچه او نامشروع می‌داند جلوگیری کند.
سریال هایی که به بیرون از کشور طبق فرهنگ بیگانه و فرهنگ های غیر اسلامی تولید میشه، تهیه میشه، بعد دوبله میشه به داخل کشور به نشر میرسه، کوب مردم، اختطاف و خشونت علیه زن و فرار از منزل و روابط نامشروع و مفاسد اخلاقی ترویج میکنه. و موضوعات ما به عنوان یک مسئولیت دینی و طبق قانون و لای وظایف ما هست که امر معروف نهی از منکر در تمام بخشا. ما فقط همی بخش از نشریات رسانه ها توصیه میکنیم که نشر نکنند و در صورتی که به توصیه ها و به دستوراتی که دین مقدس اسلام گفته و علما توصیه کردن اونا اطاعت نکردن، اون مرحله بعدی هر تصمیم میگرفتیم.
این گروه گفته که دیگر دکتران مرد حق ندارند معاینات تلویزیونی زنان را انجام دهند و عکس های برخی از تابلوهای ورزشگاه ها که از دید آنها مشکل داشته باشد باید پاک شوند. نظارت بر عملکرد رسانه‌ها از سوی گروه امر به معروف ریاست حج و اوقاف هرات با واکنش فعالان رسانه‌ای همراه شده است. آنها می‌گویند که نشرات رسانه‌ها مطابق به قانون رسانه‌های همگانی است و چنین حرکت‌هایی می‌تواند سبب اعمال سانسور و محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها شود. حبیب الله ظهیر، مدیر مسئول تلویزیون محلی عصر در هرات و صدیق الله توحیدی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران:
برای هیچ رسانه قابل قبول نیست. بخاطر اینکه ما مطابق با قانون اساسی، مطابق با قانون مطبوعات افغانستان کار میکنیم و کسایی که باید نظارت بکنن مشخصه و از طرف دیگه به آزادی بیان لطمه میزنه و این آزادی بیان محدود میکنه.
باور ما به این است که این اقدام یک اقدام سانسور خواهد بود و یک اقدام در مغایرت با قانون خواهد بود که مسئولین امور در ولایت هرات به این مسئله توجه داشته باشند.
از سوی جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید که بر اساس قانون تنها وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون بررسی از شکایات رسانه‌ای صلاحیت نظارت و بررسی از عملکرد رسانه‌های آزاد در کشور را دارند.
کمیسیون جلوگیری از سقوط رسانه‌ای در مرکز وجود دارد. این کمیسیون صلاحیت دارد تا بر نشرات رسانه‌ها نظارت داشته باشه یا شکایات رسیدگی بکنه. اما اینکه افراد خواسته باشن جدا از این یا بیرون از این محدوده اقداماتی در برابر رسانه‌ها داشته باشن، من فکر می‌کنم که در مغایرت کامل با قانون قرار داره.
پیش از این نیز یک عالم دینی در ولایت هرات اداره زیر نام امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرده بود، اما این نخستین بار است که فعالیت گروه امر به معروف به صورت رسمی از جانب یک اداره دولتی اعلام می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، هشدار می‌دهد که ویروس کرونا چالش‌ها و تهدیدهای بی‌مانندی را در برابر حفاظت از پناهندگان در زمانی به وجود می‌آورد که درگیری‌ها در اکثر نقاط جهان هنوز شعله‌ور است. کمیشنر عالی ملل متحد این اظهارات را در نشست افتتاحیه سالانه کمیته امور اجرایی آن سازمان در ژنو بیان کرد. لیزا شوان، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
این کنفرانس در خلال انتشار ویروس همگیر کرونا آغاز می شود که بیش از 35 میلیون نفر را مبتلا کرده و بیش از 1 میلیون تن دیگر را کشته است. فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، میگوید تا کنون از شیوع عمده ویروس در محلات بزرگ پناهندگان جلوگیری شده است، اما او اشاره میکند که خطر سرایت آن بسیار وسیع است. او میگوید همه باید مراقب باشند، به خصوص که ویروس جنگ ها را متوقف نکرده و شمار آوارگان اجباری را به 80 میلیون نفر بلند برده است. وی میگوید منطقه ساحل مرکزی در افریقا یکی از نگران کننده ترین بحران های سیاسی و بشری در جهان را دارا می باشد، اما تذکر داد بسیاری مسائل دیگر نیز وجود دارد. او بجا بجایی های ناشی از گسترش منازعات در نقاط داغ مانند موزمبیق، درگیری های اخیر بین ارمنستان و آذربایجان، خشونت و نقض حقوق بشر در نیکاراگوا و وضعیت یمن اشاره می کند، جایی که ترس از قحطی در میان گسترش کووید 19 وسیع پدیدار شده است.
Governments around the world have taken tough measures to stop the spread.
حکومت‌ها در سراسر جهان اقدامات سختگیرانه را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا که اغلب سرحدات را مسدود می‌سازند انجام دادند. واضحاً برخی محدودیت‌ها لازم است، اما نه متوقف کردن ویروس و سپس ارائه حفاظت. نباید مجموع یک معادله به صفر برسد. هر دو ممکن است و زندگی را می‌توان نجات داد.
گراند میگوید بیش از 110 کشور راههایی برای کار سیستم های پناهندگی پیدا کردند، در حالی که احتیاط های صحی لازم را انجام می دهند. او میگوید کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به کشورها کمک کرده است تا زمانی که هجوم های بزرگ پناهندگان رخ می دهد از آنها محافظت کنند. با عنوان مثال او میگوید یوگندا که میزبان بیشتر از 1.4 میلیون پناهنده است، سرحدات خود را باز کرده تا اجازه ورود به 3000 فراری از درگیری های مسلحانه مرگبار در جمهوری دموکراتیک کانگو را بدهد. او مشکلات فراراه کشورها را تایید می کند، اما می گوید بستن در بروی مردم فراری از جنگ و آزار و اذیت راه حل نیست.
مردم به فرار ادامه خواهند داد مگر اینکه ریشه علل فرارشان حل شود. کاهش میزان جستجو و نجات و یا ممانعت کسانی که درگیر نجات دیگرانند و یا عقب راندن مردم بدون روند مناسب مردم را از حرکت باز نمی‌دارد. این موضوع تنها منجر به مرگ بیشتر و فرسایش بیشتر حفاظت از پناهندگان خواهد شد.
گراند کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید عدم امکانات نیروی جهانی ناشی از انتشار ویروس همگیر کرونا نباید ملت‌ها را از جستجوی راه حل برای بی‌جا شدگان اجباری باز دارد. او میگوید در عوض ویروس کرونا باید آنها را برای کمک به آسیب پذیرترین مردم در این زمانی که بیشترین نیاز است تحریک کند. او میگوید اکثر پناهندگان ترجیح میدهند به خانه برگردند، اما برخی به سادگی نمیتوانند و نمیخواهند. و اعلام میکند که در حالی که آنها در انتظار راه حل هستند و پناهندگان باید فرصتهای آموزشی، شغلی و دیگر نیازمندیهای حیاتی فراهم شود تا بیشترین استعدادهای خود را در کشورهای پناهندگی داشته باشند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آزادی مذهبی یک حق اساسی است. در اولین اظهاریه متمم اول قانون اساسی ایالات متحده امریکا آمده است که کنگرس در وضع قوانین برای تثبیت یک دین و یا منع پیروی آزادانه از آن هیچ قانون وضع نمی کند. پیتر برکویتس رئیس پلانگذاری مسیحا در وزارت خارجه امریکا گفت که بین کشورهایی که از آزادی مذهبی محافظت می کنند و کشورهای دیگری که به سایر حقوق اساسی احترام می گذارند همبستگی وجود دارد.
We know it's an empirical matter. This high correlation between countries that protect religious liberty.
با عنوان یک موضوع تجربه ای می دانیم که همبستگی زیاد بین کشورهایی که از آزادی مذهبی محافظت می کنند و کشورهایی که از سایر آزادی هایی که ایالات متحده به طور سنتی به آن توجه داشته وجود دارد. و این منطقی است. اگر شما از آزادی محافظت می کنید، شاید در مورد یکی از مواردی که بشر بیش از همه بر سر آن جنگیده است اختلاف نظر داشته باشید، یعنی اختلاف نظر در مورد خداوند.
کشورهای اقتدارگرای به شمول چین، ایران و روسیه وجود دارد که ادعا می کنند ایالات متحده چون کاملا از حقوق بشر در داخل کشور حمایت نمی کند، پس هیچ جایگاهی برای ارتقای این حقوق در خارج از کشور ندارد. اما پیتر برکویتس این پیشنهاد را شرم‌آور می‌خواند.
There is a fundamental difference between liberal democracies such as the United States which are grounded in an affirmation
یک تفاوت اساسی بین دموکراسی‌های لیبرال مانند ایالات متحده وجود دارد که اساس آن تأیید حقوق بشر است، اما کشورهای مانند چین، روسیه و ایران وجود دارند که مفکوره واقعی حقوق بشر را نفی می‌کنند. البته من نمی‌خواهم موجودیت مخالفان شجاع در روسیه، چین و ایران را انکار کنم. ما می‌دانیم که وجود دارند، اما جامعه سیاسی به طور کلی برای انجام چنین مباحثات اجازه ندارد.
پیتر برکویتس گفت اعلامیه استقلال ایالات متحده و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک معیار جهانی را برای قضاوت در مورد اشکال مختلف دولت‌ها تعیین کرده است و همان چیز است که تمام دولت‌ها باید آرزو کنند. برکویتس همچنان با امیدواری گفت که مردم به این نتیجه رسیدن که دموکراسی لیبرال نوع دولت است که برای دفاع از حقوق بشر مناسب است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
فرانس مایکل ملبن سفیر دنمارک در قطر و امارات متحده عربی و نماینده ویژه سابق اتحادیه اروپا در افغانستان و پاکستان میگوید که اگر پیامد مذاکرات صلح افغانستان در تقابل با منافع بازیگران منطقه به ویژه ایران و پاکستان قرار گیرد، این موضوع قطعاً به بی‌ثباتی در افغانستان خواهد انجامید. آقای ملبن در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزود که تنش‌های سیاسی میان قطر و همسایگان این کشور تأثیر اندک روی مذاکرات صلح افغانستان خواهد داشت. به شرح بیشتر در این مصاحبه یک جو گوش میدیم.
به عنوان کسی که همکنون در منطقه هستین و از نزدیک شاهد تنش‌های سیاسی میان قطر و همسایگان این کشور بودین، فکر میکنین چرا قطر میخواست میزبان مذاکرات باشه و روابط پرتنش میان قطر و عربستان سعودی و برخی دیگه از کشورهای عربی چه تأثیری میتونه روی روند صلح افغانستان بگذاره؟
قطر می خواهد نقشه میزبان خوبی را بازی کند. صلح یک برنامه نیست، بلکه یک پروسه است و قطری ها مدت هاست که در این پروسه دخیل بودند. به دلیل ماهیت رهبری طالبان و تعذیراتی که علیه آنان وجود داشت، ضرور بود که یک کشور میزبان باشد که قادر به ایجاد دفتر برای طالبان باشد که طالبان مشخص بتوانند با آن رفت آمد کنند. قطر این راهنمایی را از شرکای بین المللی دریافت کرد. بنابراین فکر می کنم قطر این کار را به نمایندگی از جامعه جهانی انجام می دهد. تنش میان قطر و همسایگانش از جمله عربستان سعودی تأثیر اندکی روی مذاکرات صلح افغانستان خواهد گذاشت. هم قطری ها و هم آن ده کشورهایی که با قطر در تنش و جدال سیاسی هستند میدانند که مذاکرات صلح یک موضوع بین المللی و هیچ کدام از طرف های دخیل در این تنش نمیخواهند پایه جامعه جهانی را با تنش های داخلی خود بکشانند. مذاکرات صلح افغانستان یک بخش قوی بین المللی را به همراه دارد و آنها می دانند که کشیدن تنش‌های منطقه‌ای به این مذاکرات نه تنها برای قطر و همسایگانش بلکه برای جامعه جهانی مشکل آفرین خواهد شد. آنها تمایلی به این کار ندارند. بنابراین فکر نمی کنم که تنش‌های سیاسی میان قطر و همسایگانش برای مذاکرات صلح افغانستان مشکل آفرین باشد.
شما با عنوان نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان و پاکستان کار کردین و از نزدیک در مسائل کشور دخیل بودین. فکر میکنین بازیگران عمده منطقه در این مذاکرات به دنبال چی هستن؟ آیا میخوان این مذاکرات به یک توافق سیاسی منجر شوه یا شرایط کنونی به نفعشان است؟
بازیگران منطقه خواهان حفظ کشوری به نام افغانستان هستند. این شاید ساده و ابتدایی به نظر برسد، اما یکی از بخش‌های مهم آینده کشور و مردم افغانستان را تشکیل می‌دهد و این نکته مهمی برای حل برخی از درگیری‌هاست که اکنون شاهدان هستیم. به دلیل مشکلات مرزی و پیشینه تاریخی که با افغانستان دارند، ایران و پاکستان بدون شک بیشتر از سایرین منافعشان در گرو این مذاکرات است و شما می توانید این را در نحوه موضوع‌گیری هایشان در قبال این مذاکرات ببینید. اگر پیامد این مذاکرات برای هر کدام از این کشورها بد باشد، این موضوع قطعاً به بی‌ثباتی در افغانستان خواهد انجامید. بنابراین مهم است که مذاکرات صلح نه تنها با یک راه حل خوب میان افغان‌ها بیانجامد، بلکه بازیگران منطقه مانند ایران و پاکستان نیز آن را یک پیامد با ثبات و قابل قبول برای خود تلقی کنند و این موضوع به پیچیدگی این مذاکرات افزوده است. هر دو کشور به طالبان نگاه میکنند. ایران خواهد گفت که طالبان 98% پاکستانی هستند و 2% افغان و برای همین از این که پاکستان نفوذ چشمگیری به دست بیاورند و یا حتی تسلط پیدا کنند نگران است و این پیامد قابل قبول برای ایران نیست، زیرا آنها خود را در مرزهای خودشان تحت تهدید احساس خواهند کرد. مشکل امنیتی اولین و مهمترین چیزی است که در این قضیه دخیل است، زیرا برای پاکستان نیز بحث امنیت مرزها و مناطق مرزیش مهم است. آنها توافقی را می‌خواهند که با آنها فرصت تقویت مرزها و مناطق مرزیشان را بدهد و ثبات مرزهای خود مطمئن باشند. بدون شک پاکستان می‌خواهد که نفوذ مشخصی روی آینده افغانستان و سیاست خارجی این کشور داشته باشد، زیرا اسلام آباد از روابط دوستانه هند و افغانستان نگران است. در واقع هر کدام از این بازیگران منطقه تفسیر متفاوتی از یک پیامد دلخواه از این مذاکره دارند و نباید فراموش کرد که چین و روسیه و هند نیز منافع خود را دارند.
برخی تغییر رژیم در افغانستان را یکی از پیامدهای شناب‌ناپذیر مذاکرات می‌دانند. نظر شما چیست و در صورت چنین تغییر اروپا و جامعه جهانی چه کمک به ادغام مجدد جنگجویان طالبان در جامعه افغانستان خواهند کرد؟
در این جای شک نیست که اروپا بر این باور است که پیشرفتی را که در خصوص مسائل کلیدی مانند حقوق زنان، حقوق کودکان و فرصت تحصیل برای آنان در افغانستان حاصل شده باید حفظ شود. برای اروپا این درباره این است که منافع افغانستان در آینده چگونه تأمین می شود. اگر به دلیل پیامدهای مذاکرات صلح کشورهای اروپایی خود را بخشی از آینده افغانستان نبینند، تصور این که اروپا با دادن مبالغ انگفت به حکومت افغانستان ادامه دهد دشوار خواهد بود. در رابطه با ادغام طالبان در جامعه افغانستان باید بگویم که این موضوع شاید فعلا بسیار جدی نباشد، اما هر قدر که به صلح نزدیکتر شویم این پرسش جدی‌تر خواهد بود. این موضوع اهمیت زیادی دارد و تنها درباره ادغام افراد طالبان هم نیست. ما درباره کشوری صحبت می‌کنیم که سال‌های زیادی درگیر جنگ بوده و در مقایسه با منابعی که در اختیار دارد دچار مشکلات زیادی در اردو و پلیس است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و وزارت خارجه افغانستان گزارش رویترز را مبنی بر حل اختلافات در میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در دوحه رد کرد، ولی ابراز داشت که صحبت‌ها برای حل این اختلافات با مقامات قطر و دیگر جوانب جریان دارد. با گزارش در مورد روز دوم سفر رئیس جمهور غنی به قطر توجه کنید که همکار ما رحیم گلساروان تهیه کرده است.
رئیس جمهور غنی در قطر با شیخ تمیم حمد بن اسانی امیر قطر دیدار کرد. رئیس جمهور غنی و امیر قطر در مورد گسترش روابط دو کشور تاکید ورزیدند. در این سفر رئیس جمهور غنی در پهلوی گسترش روابط افغانستان و قطر در مورد صلح و مذاکرات جاری در دوحه نیز گفتگو کردند. حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه گفت که حل بنبست کنونی در مذاکرات جاری دوحه ایجاد مکانیزم به خاطر آتش بس و به میان آمدن حل سیاسی از اهداف این سفر آقای غنی بود.
هم موانعی که در صدر رای گفتگوها وجود داره فعلا، یعنی توافق روی طرز و عمل گفتگوها، هم روی زی پیشرفت شود، هم مسئله کاهش خشونت ها و هم اطمینان از این حاصل شود که این روند بالاخره می انجامه به یک توافق سیاسی.
آژانس خبری رویترز گزارش داد که اختلاف میان هیئت های گفتگو کننده در دوحه به نتیجه رسیده است، اما این گزارش رویترز از سوی طالبان و هیئت مذاکره کننده دولت رد گردید. اختلاف روی دو مورد هنوز پابرجاست. در این حال آقای غنی با زلمه خلیزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح و جنرال سکات میلر فرمانده کل نیروهای بین المللی در افغانستان نیز دیداری داشت. هر دو طرف روی کاهش خشونت ها تاکید ورزیدند.
تایلی که مربوط به آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان هست، تأکید بیشتر از هر دو طرف بالایی بود که خشونت ها باید کاهش پیدا بکنه، کاهش چشمگیر خشونت ها که منتج به آتش بس دائمی باشه، آتش بس همه جانبه باشه. این یکی از موضوعات عمده‌ای بود که سرش بحث شد، به خاطر ای که اگر خدای نخواسته این میزان خشونت همچنان باقی بانه و در پهلوی از این مذاکرات در اینجا ادامه داشته باشه، واقعا مردم نسبت به نتایج این پروسه و آمدن صلح پایدار یک مقدار ناامید میشن.
آقای غنی سفر دوحه را در حالی با پایان میرساند که اختلاف میان هیئت های گفتگو کننده در مورد طرز العمل پابرجاست.
شنوند های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد همکاران سرویس پشتو با داشته هایشان در خدمت شما قرار خواهند داشت. تا نیم ساعتی دیگر برای شما وقت خوش تمنا داریم.